اوژن تقدیم می کند.
در دامنه های البرز، در دل شمیران و کوچه باغهایی که هواش بوی یاس میده، توت از درختانش میباره و آب از دل کوه میجوشه، باغ فردوس ایستاده. باقی قصه گو که دیوارهای خشتیش از گذشته نجوا میکنه. تکه ای از بهشت که روزگار برای ما به یادگار گذاشته.
پیش از آن که تهران امروزی شکل بگیرد، قصران یا شمیران با عمری 6000 ساله آبادی گسترده و خنک در دامنه‌های جنوبی البرز و شمال ری بود. ییلاقی سرسبز با رودخانه‌ها، چشمه‌ها و درختان چنار و توت که سایه‌های بلندشان بر مسیرهای خاکی و باغ‌های کوچک می‌افتاد. این منطقه بسیار بزرگ از دربند و داراباد تا تجریش، سوهانک و لواسانات امتداد داشت و جز ساکنان بومیش، تهرانی ها و مسافران دیگر شهرها رو هم در تابستان ها برای گردش به شمیران می کشند.
تاریخ شمیران پیوندی ناگسستنی با تهران داره. در حقیقت با وجود قدمت زیادش، توجه به شمیران از زمانی آغاز میشه که شاه طهماسب به صفوی به تهران نظر میکنه و فرمان میده تا گرداگرد این روستای سرسبز برج و بارو بسازن. از اون پس تهران کوچک آرام آرام شکل یک شهر به خود میگیره و با گسترش تهران پهنه شمیران رفته رفته کوچکتر میشه.
در دوران قاجار در بخشهایی از این شمیران وسیع که امروز شمال تهران شناخته میشه، یعنی اطراف تجریش، چندین قنات جاری بود که یکی از اونها فردوس نام داشت. قناتی پر آب که در آن زمان منطقه وسیعی رو در پیرامون خودش زنده و سرسبز نگه می‌داشت. علاقه محمد شاه شخص اول کشور به این منطقه و ساخت باغ ییلاقی محمدیه در اون منطقه، یعنی در جنوب زعفرانیه امروزی، توجه دیگر درباریان رو هم به این منطقه جلب کرد.
تا اینکه در حدود سال 1214 شمسی حسین علی خان معیرالممالک، وزیر نامدار خزانه محمد شاه، به دستور قطع زمین وسیع و سرسبزی در اونجا خریداری میکنه. فلنجک از شمال، اراضی الهیه از جنوب، تجریش از شرق و محمودیه از غرب محدوده این باغی بود که باغ فردوس نامیده شد.
محمد شاه به اون منطقه علاقه زیادی داشت و در خاطرات اعتماد السلطنه و عبدالله مستوفی اومده که او به حسین علی خان معیرالممالک دستور میده تا چسبیده به باغ فردوس در باغ محمدیه قلعه‌ای به این نام برای او بسازه. هرچند این بنا نیمه کاره باقی موند، اما شاهد رویداد مهمی در تاریخ ایران بود. فوت محمد شاه قاجار در سال 1226 شمسی. خبر مرگ او موقتاً مسکوت ماند و جسدش در این قلعه بدشگون پنهان نگه داشته شد تا تصمیم گیری درباره جانشین و سلطنت شاه بعدی صورت گیرد.
پگاه
هاشمی. گویا این باغ از همون ابتدا به باغ فردوس معروف بوده. اما روزگار به محمد شاه مهلت نمیده که قصر محمدیه رو تموم کنه و محمد شاه در همین قصر از دنیا میره. و زمانی که پادشاه فوت میشه، پایتخت در التهاب فرو میره. اون زمان ولیعهد یعنی ناصرالدین میرزا در تبریز حضور داشت و همگی نگران شورش در پایتخت بودند. برای همین در همین دوران پرآشوب هستش که مهد اولیا، مادر شاه آینده، به حسین علی خان معیرالممالک میگه که رجال و شاهزادگان دربار رو به باغ فردوس فرا بخوان که میخوام باهاشون صحبت کنم.
به آقایان اعلام میکنم شاه مرده است. هیچ کس از اهل ایران خبر ندارد.
جسد کجاست؟
در همین عمارت محمدیه.
به نگهبانان قصر اعتماد دارید؟
به علی قلی خان سفارش کردم تا من دستور ندادم احدی مجاز به ملاقات ما نباشد.
خبر ناخوشی شاه در هوا پراکنده است. ما ساعت به ساعت واسطه طبیب سفارت از حال او خبر یافته ایم. باید به هوش بود وگرنه فتنه‌ای به پا می شود.
حسین علی خان معیرون ممالکم این کار رو انجام میده و روزی که تمام افراد در باغ فردوس جمع میشن گفته میشه که مهد اولیا پشت پرده زنبوری شکلی میسته و اعلام میکنه که تا آمدن ناصرالدین میرزا از تبریز من تمام امور مملکتی رو به دست میگیرم. شاید بشه گفت اولین جایی که حضور پررنگ باغ فردوس رو در سیاست میبینیم اینجا هستش.
تصدقتان، هوای تهران معتدل است. ایل قاجار آن را آزموده.
اعتباری نیست مگر اینکه رئیس ایل بگوید.
قربان، تهران سودایی دیگر به سر ندارد الا شرف دیدار موکب همایونی. این مایه اطمینان خاطر است.
یک مایه عدم اطمینان همین که ایشان از تبعید به تهران آمدند.
10 سال پس از محمد شاه، حسین علی خان معیرالممالک هم چشم از دنیا بست و باغ فردوس به پسرش دوست علی خان معیرالممالک رسید و دوره شکوه باغ فردوس آغاز شد.
دوست علی خان معیرالممالک که بعدها بهش نظام الدوله هم میگفتند. حالا که باغ دست نظام الدوله هست، اون مردیه که به معماری و جزئیات خیلی علاقه منده. زبان ساختمان و باغسازی رو توی اون دوران تغییر میده. یعنی باغ فردوس رو بسیار غنی تر میکنه. ایوانهای بلند در دو سوی شمال و جنوب عمارت به وجود میاره. ستونهای خوشتراش و سفیدی رو برای باغ ایجاد میکنه. در بخش جنوبی 4 استخر پلکانی احداث میکنه و باعث میشه که دورانی که نظام الدوله باغ رو در دست خودش داره به دوران شکوه اون معروف بشه. توی اون دوره هست که میگن باغ فردوس 3 بخش داشته. بخش بیرونی که باغ اصلی بوده، اندرونی در جنوب غربی که رشک بهش بهش میگفتن و قلمستان.
نظام الدوله با خرید زمین‌های قصر محمدیه که به سبب درگذشت محمد شاه بد شگون تلقی می‌شد و نیمه کاره رها شده بود، بر وسعت باغ فردوس افزود و حالا حدود 160 هکتار وسعت داشت.
در دوره اوج باغ فردوس، ساختمان اصلی با زیربنای حدود 1000 متر مربع بر روی زمین شیبدار ساخته شده بود. به گونه ای که از نمای شمال 3 طبقه و از نمای جنوب 2 طبقه به نظر می‌رسید. روبروی ایوان جنوبی 4 استخر پله پله با باغچه‌های گل اطلسی ساخته شده و زمین‌های پایین دست باغ با ردیف‌های انبوه چنار پوشیده شده بود. تالار مرکزی طبقه اول با کاشی آبی، گچبری‌ها و ارسی‌های بزرگ و شیشه‌های رنگارنگ تزئین شده بود و اتاق‌های اطراف مزین به گچبری آینه‌کاری بود. طبقه دوم شامل 8 اتاق و 2 ایوان و طبقه سوم تالاری بزرگ با ایوانهای شمالی و جنوبی بود که از ایوان جنوبی چشمانداز وسیعی به تهران دیده می شد. معماری باغ و ساختمان با دقت در تناسب بنا و پیرامون اون طراحی شده بود و ستونهای 3 طبر با پیچکهای گچی هماهنگی زیبایی با درختان بلند باغ ایجاد می کرد. فضای باغ و بنا تلفیقی از شکوه معماری، منظر طبیعی و درختان کهنسال چنار بود که جلوه‌ای منحصر به فرد به باغ می‌بخشید.
اما با فوت دوست علی خان در سال 1251 شمسی، باغ فردوس به پسرش دوست محمد خان معیرالممالک رسید.
دوست علی خان از همسر نخست خودش یعنی ماهنسا خانم 4 فرزند داشته که یکی از این فرزندها پسری بوده به اسم امیر دوست محمد خان. امیر دوست محمد خان با عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه ازدواج میکنه و این وصلت باعث میشه که این باغ از یک اقامتگاه اشرافی به مکانی رسمی تر تبدیل بشه. سالها بعد از دل این پیوند کودکی به دنیا میاد که به نام دوست علی خان معیرالممالک نامیده میشه و بعدها بهش لقب اعتصام السلطنه رو میدن. ما خیلی از خاطراتی که امروز از باغ فردوس داریم مربوط به نوشته های همین اعتصام السلطنه، یعنی نوه ناصرالدین شاهه. اون در خاطرات خودش به تولد و مراسم باشکوهی که براش گرفتن در باغ فردوس اشاره میکنه. روز سوم رجب سال 1293 هجری قمری در باغ فردوس تجریش درون چادری از پارچه زرد هندی قدم به عرصه وجود نهادم. آن چادر زیر سایه درختان چنار کهنسالی برپا شده بود. چون نخستین فرزند پسر خانواده بودم، پدر و مادرم روز اسم گذاری ضیافتی با شکوه در عمارت‌های بیرونی و اندرونی باغ فردوس برپا ساختند. تمامی بانوان حرم شاهی، شاهزاده خانم‌ها، شاهزادگان و بزرگان دعوت شدند. در آن مجلس به رسم آن روزگار 3000 تومان مسکوک زر میان مهمانان تقسیم شد.
اما قصه ورود گوجه فرنگی و پیوندش با باغ فردوس در خاطرات اعتصام السلطنه.
شاهزاده عبدالصمد میرزا عزالدوله که حالا امروزه ما به خاندان سالور میشناسیمشون بیشتر، در سمت شرقی باغ فردوس یک ییلاقی برای خودشون ساخته بودن، یعنی جز همسایه‌شون بودن. و پس از اینکه از فرنگ برگشته بودن از کار دولتی کناره گرفته بودن و زندگیشون رو بیشتر در اونجا به سر می بردن و زمانهایی بوده که می اومدن و به باغ فردوس و اعضای خانواده سر می زدن. توی دوران کودکی اعتصام السلطنه پدرش زمانی که خارج از ایران بوده یه سری بذر گیاه براشون میفرسته و اینها در باغ فردوس میکارن، ولی خیلی آشنایی باهاش ندارن. زمانی که عزالدوله میاد و یکی از باغهاشون رو میبینه، میبینه بوته های گوجه فرنگی زیادی اونجا هست و خیلی تعجب میکنه و به آشپز و عصمت الدوله یاد میده که چطوری میتونن از این برای خوراکی ها استفاده کنن. دستور پخت میده بهشون، غذا اونها رو آماده میکنن، ولی کسی باز جرئت نمیکنه چون گوجه فرنگی داخلش اون رو بخوره. و اولین کسی که اقدام میکنه به مزه کردن غذا خودشون هست و بقیه بعد اعتماد میکنن و به دنبالشون اون غذا رو میخورن. و از اونجاست که گفته میشه که گویا گوجه فرنگی از این تاریخه که بیشتر، یعنی از خاندان معیرالممالک و سالورها هستش که بیشتر وارد سفره‌های ایرانی شده.
دوست محمد خان در باغ فردوس لانه هایی هم برای کبوتران خود ساخته و به پرورش اونها می پرداخت. او پس از بازگشت از سفر اروپا 600 کبوتر از 60 نژاد مختلف با خود به ایران آورد که برخی از اونها هنوز نزد بعضی از کبوتربازان ایرانی دیده میشن. اما در خاطرات اعتصام السلطنه تصویرهای زنده و روشن دیگری هم از زندگی روزمره در باغ فردوس به چشم میخوره.
تعریف میکنه که چطور درس و مشقشون رو در سایه چنارها و در چادرهایی میخوندن. بازیهای کودکانه، شکارهایی که توی این فضا انجام میدادن، یا اینکه با چاقو با برادرانشون اسامیشون رو روی درخت ها کنده کار میکردن، از خاطراتیه که از دوران باغ فردوس براش مونده. و خاطراتی رو داره از زمانهایی که تابستانها ناصرالدین شاه با خواص و درباری در باغ فردوس می اومدن، بساط عصرونه تو ایوون جنوبی همیشه بوده و رونقی بوده که در اون زمان در این باغ وجود داشت.
اما در پس این خاطرات و تصاویر پرنشاط یک حقیقت تلخ نهفته است.
پدر اعتصام السلطنه که میشه همون داماد ناصرالدین شاه، برخلاف پدر خودش باغ رو خیلی میراث خانوادگی که نیازمند مراقبت باشه نمیدید، بلکه صرفا اون رو فضای ییلاقی و تفریحی میدید که توی تابستانها وقتی میرفت اونجا به جای اینکه بره در عمارت با شکوه سکونت کنه، ترجیح میداد زیر سایه چنارهای اطراف قنات ها چادر بزنه. و با این بی‌توجهی که داشت باعث شد که روز به روز بنا فرسودگی بیشتری پیدا کنه. حتی مصالح ارزشمندی از این بنا مثل سنگ‌های مرمر گرانبهایی که داخلش وجود داشت رو توی این دوره هست که گویا جدا می‌کنن و به عمارت امیریه منتقل می‌کنن. و این افول باغ فردوس در دوره در از داماد ناصرالدین شاه رو ما توی هم نوشته های افراد خارجی یا در از مسافران اروپایی و در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه میبینیم که همشون با توجه به این که این چهار رو اومدن دیدن باعث تأسف بوده براشون. برای مثال در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه اینطوری نوشته میشه که متاسفم از شرایط کنونی که برای این باغ به وجود اومده و یاد آن روزگاری میفتم که نظام و دوله معیرون ممالک این باغ رو تبدیل به سجدگاه مردم کرده بود، اما امروز درخت ها از بین رفته، عمارت خراب شده و به یک وادی برهوت تبدیل شده.
مادام ژان دی اولافوا، باستانشناس فرانسوی، در همون سالها یعنی حدود 1260 شمسی هم از این باغ دیدن میکنه.
در وسط این باغ بزرگ که پر از چنارهای قطور و بلند است، قصر ناتمامی دیده میشود که در شرف خراب شدن است. یک نقاش مبتدی ایتالیایی دیوارهای آن را به جای نقاشی کثیف کرده. در بدنه دیوارها مجالس رقص اروپایی و اشکال مضحکی کشیده شده است. حاشیه‌های تالار به شکل نوارهای عمیق مانند رنگ شده و درها از چوب سدر است و با عاج خاتمکاری شده است. اما کف اتاق‌ها را با خاک پر کرده و کوبیدند و حتی با آجرهای معمولی هم فرش نکردند. این بنا به واسطه بی‌مواظبتی در شرف انهدام است. 10 سال دیگر بام‌ها خراب و 20 سال دیگر قصر مبدل به تپه خاکی خواهد شد.
مادام ژان دی اولافوا این رو عنوان میکنه که خب باغ کاملا رو به ویرانیه، اگر همینطوری نگهداری نشه جز یک قصر ویرانه ازش چیزی نمیمونه با تمام زیبایی هایی که داره. و همچنین ساموئل گرین بنجامین، نخستین وزیر مختار آمریکا در ایران، از زیبایی ها و شگفتی های این باغ در کتاب ایران و ایرانیان یاد میکنه، از ستون های حجیم، گچبری های مارپیچی، چنارهای کهنسال و تمام تالارهایی که با کف مرمر سفید هستند. اما اون هم در انتها عنوان میکنه که روز به روز این باغ و این عمارتها رو به خرابیه.
تا حالا شده با یه نوشیدنی یه حال پر از رنگ‌های شاد بهتون دست بده؟ تا حالا شده که با یه نوشیدنی حس کنید خیلی حالتون کول و رو فرمه؟ اگه تا حالا این تجربه رو داشتید میدونید داریم راجع به چه نوشیدنی حرف میزنیم. و اگه تا حالا این تجربه رو نداشتید پیشنهاد میکنیم حتما کول رو امتحان کنید. کول یا آب میوه گازدار خوش حس و پر از رنگه که بعد از اولین قلوبی که بخوری با خودت میگی چقدر کول. نوشیدنی کول اسپانسر این اپیزود رادیو نیست.
روز بعد گردش زیبایی به قصر یکی از دختران شاه داشتیم که روی تپه‌های بلند ساخته شده بود. از آنجا چشم‌اندازی وسیع از دشت تهران تا قله دماوند دیده می‌شد. از تراس این قصر که با ستون‌های سفیدش حال و هوای معابد یونانی را تداعی می‌کرد، به خوبی می‌توانستیم برج قدیمی ری و خرابه‌های شهر باستانی را ببینیم. تنها بخش واقعاً جالب این قصر که اکنون رو به خرابی است و نه کسی در آن زندگی می‌کند و نه از آن نگهداری می‌شود، یک سالن بسیار بزرگ است. سقف آن شبیه به یک غار طراحی شده با استالاکتیت های بلند و سنگ های مصنوعی.
ناصرالدین شاه در دوره قصد داشت تا باغ فردوس را به مبلغ 20,000 تومان از دوست محمد خان معیرون ممالک خریداری کنه. اما اعتماد السلطنه به بهانه اینکه محمدشاه قاجار در قصر محمدیه و در مجاورت باغ فردوس درگذشته است و این اراضی بدشگونه او را از خرید باغ فردوس منصرف کرد.
اما در سالهای بعد دوست محمد خان باغ فردوس را به حاجی میرزا حسین پسر حاجی میرزا خلیل تاجر شیرازی فروخت. پس از او باغ چندین دست چرخید و هر بار با تغییرات زیادی مواجه شد تا در آخر به واسطه ورشکستگی صاحبینش بخشی از خالصه دولتی شد و در زمان رضا شاه پهلوی این باغ را قطعه بندی کردند و با قرعه کشی به کارمندان عالی رتبه وزارتخانه های مالیه، عدلیه و خارجه فروختند.
این تقسیم بندی همراه با احداث خیابان پهلوی ولیعصر امروزی که از میان محله باغ فردوس می‌گذشت، ساختار اون رو به طور کامل دگرگون کرد. بسیاری از خانه‌های مهم محله در این دوران شکل گرفتند، از جمله خانه دکتر حسابی و خانه ایرج افشار.
یه بخشی از اونها رو آقای دکتر محمود افشار هستش که خریداری می‌کنه. محمود افشار بخش اندرونی باغ که نزدیک به 6000 متر مربع بوده رو میخره و به تدریج قطعات اطرافش رو هم به تملک در میاره تا وسعت باغ به 12000 متر میرسه. گویا اندرونی ساختمانی بوده یک طبقه با سقف شیروانی که در میانش سالونی دایره شکل با قطر 10 متر قرار داشته و اتاقهای نشیمن و خواب پیرامون اون ساخته شده بوده. جبهه جنوبی و شرقیش هم ایوانهایی داشته که با ستونهای گچکاری شده تزیین شده بوده. گفته میشه که افشار تا سال 1340 در این عمارت زندگی میکرده ولی بر اثر فرسایش این عمارت تخریب میشه و در سال 1337 هست که باغ همه ساخت و سازهایی که در اون وجود داشته رو وقف امور فرهنگی میکنه و از سال 1352 مؤسسه لغتنامه دهخدا و مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران اینجا استقرار پیدا میکنه.
باغ موزه مال سپهبد امیرالمومنین، اولین سپهبد ایران زمان رضا شاه. این همیشه راه میرفتش اینجا، پیاده روی میکرد، یه شنلی هم درست مثل حالت رضا شاه بود، یه شنل مینداخت و یه عصا دستش میگرفت و اینا. خیلی همه میترسیدن از سپهبد، ولی اصلا اونجا رو میگفتن باغ سپهبد.
سپهبد امیرالمومنین خیلی جذابه داشت، انشان نداشتم، ویزه پیزه بود، ولی اصلا همیشه اولا مسلم این رو به شما که میگوشید جویش از فهبه. یه دفعه من سر هم چاره سایی راحت میشه که دیگه خانمه نون گرفته داره میره، حس کرد که نون سنگکه نسبت به نون اصل که باید باشه کچکتره، لاغرتره، کمتره. را که خواهی نون کجا خریدی؟ گفت از اون مغاز. گفت دیگری شاید مغازه پشت سلاز میگو بوید باید چقدر باشه وزنش؟ گفت انده به سنگ یه زنیز سنگ دادش این نون رو بایش که چفه دیدیم نون رو فوق داد به خانه رو برو بگیرم. گفت یه بار دیگه بیان ببینم چنگه عبوش ترت میدونم.
اما ساکنین سرشناس محله از خانوم فخرالسلطنه مادر دکتر مصدق تا تختی از زبان عباس سالور و جواد کدیری.
فخرالسلطنه اونم تو همین کوچه حسابی که بریم الان شده بوسنی شده، همون جا زندگی میکردن. یه آقای بودن امیر تیمور کلادی، اونم خیلی از معتبرین ایران بودش که یکی از دختراشم زن چیز شده بود، زن رئیس جمهور پاکستان بود. اونم همین محله زندگی میکرد که الان اسم ساختمانم که ساختمان جدید گذاشتن امیر تیمور. بعد چیزم نامدار فکر میکنم شهر دارد همینجا زندگی میکرد که اون خیابون اصلا نامدار بودش. بعد فرشته که اسفالت و اینا نبودش، ما دو چرخ سواری اینا میکردیم دیگه اونجا. بعد کس دیگه ای که بودش پیرایش، یه باغ بزرگی بود. پیرایش کسی بود که اولین چیز داشت دیگه، مغازه بزرگ، مثل فروشگاه بزرگ.
اصلا آقای تختی یه مسابقات المپیک احتمالا بود، یه پولی میشه جایزه دادن، یکی دو ساعت 450 زد. تختی ها خونه بخریم با مادرشو دو تا خواهرش چه زندگی می‌کرد؟ چه پدرشون فوت کرده؟
ولی من خودم تابستون نمیدونم تابستون که بود، ولی خودم دیدمش از مقصود بک میآمد پایین، توی همین تخلی بود خیلیش.
تو اونا من که دو بار ایشی رفتم، ایشی تخلی رفتم، چون من تخلی خیلی دوست داشتم. اولین بار که ما رفتم اونجا پیشش کوچیک دیدی، من 13-14 ساله بودم، داشت کوچیکم و دوستشم آن تو کشی صبح بازی کنیم توی کوچه نمازی. بعد یهو دیدیم که من یادم افتاد که دیشب تختی مسافرت اومده دیگه بنویسن. گفتم بچه‌ها بیا بریم در خونه آقا تختی ببینیم این دایی در موزه وایسی بود که چه دایی را در موزه نگاه کنیم اگه من رد چه ببینیمش روبه چه در بزنیم بریم تو همین کاری کردیم. رفتیم اون دایی در باز بود و همین واسه کردیم رجیدی تماسه میکردیم اینا و گفت میخوام ببرمتون پیش آقا تختی. اصلا با دنیا رو ما داده تختی مهمون داشته و اتاقان سیستم صحبت میشن همون استیم جی توی این حیات بالا تریه قبلی توی ایرون بریم دید منو بلنش شده ما که استقبال ما سپه بچه اومد پایین با ما دست دار ما بوسی بگیم.
اما عاقبت امارت باغ فردوس که پس از مصادره توسط دولت در سال 1316 به وزارت فرهنگ سپرده شد و به دبستان شاهپور و چند مدرسه دیگر اختصاص یافت. پگاه هاشمی
در سال 1316 هجری شمسی به دستور علی اصغر حکمت وزیر معارف وقت امارت تاریخی مرمت میشه و به دبیرستان شاهپور تجریش تبدیل میشه. هنوز هستند شاگردان اون دوران این دبیرستان که خاطراتی ازش رو تعریف میکنند. در تابستان ها هم در همین تالارها و فضای باز دبیرستان جلسات پرورش افکار برگزار میشد.
این ساختمان قشنگی شما میگیم دبستان ما بود. دبستان شاپون سرگیش اینجا بود. بعد پایین ترش که این باغ بزرگی بود تا اون کوچه تختین هم ادامه داشت. وسطش باز بود، دیوار نداشت. فرسان محمد نوری خواننده شاگرد اینجا بود. تنها مدرسه شمرون که اینجا بود از همه نقاط شمرون میاد اینجا بود.
اصلا اینجا قبلا آدرسمون بود زیر باغ فردوس، چون درست ما زیر باغ فردوسی، خود باغ فردوس مدرسه بود، یعنی خود باغ فردوس دبیرستان و دبیرستان شاپور بودش. من پایین فکر کنم دبستان بود، دبیرستان و بانخوشای من اونجا میرفتم مدرسه. بعد دیگه زمان پهلوی دوم آمدن دیدن که تمام گچبوری های اینا رو بچه ها خب مسلمه میگین مدرسه خراب کرده بودن.
حدود سال 1350 دفتر فرح پهلوی امارت باغ فردوس را خریداری و پس از مرمت آن را در اختیار رادیو تلویزیون ملی قرار داد. کمی بعد در نامه‌ای به نخست وزیر وقت این امارت برای احداث موزه به سازمان جشن هنر واگذار شد. پس از انقلاب کاربری آن تغییر یافت و مدتی به عنوان مرکز آموزش فیلمسازی استفاده شد. تا اینکه در سال 1381 با دستور احمد مسجد جامی وزیر فرهنگ وقت به موزه سینمای ایران تبدیل شد، جایگاهی که همچنان حفظ شد.
باغ فردوس دیگر آن گستره پرشکوه دیروز نیست. امروز تنها باغچه ای سبز و محبته ای آرام است که موزه سینما را در آغوش گرفته. اما صدای این محله تنها در این قاب تصویر خلاصه نمی شود. چند کوچه آن سوتر خانه ای قدیمی نغمه ای دیگر را زنده نگه داشته است. موزه موسیقی. همان خانه ای که تصویرش با فیلم بانوی داریوش مهرجویی در ذهنمان حک شده. خانه قدیمی و با شکوه بانو که با ورود دیگران و بی‌توجهی اطرافیان آرام آرام فرو ریخت و ویران شد.
به به چه آفتاب قشنگی. تا سوزش آفتاب رو صورتم حس میکنم همه درد و رنجام از بین میره. میبینم دلم پاک و شیرینه. اونقدر احساس بزرگی و کمال میکنم که حاضرم عیب و گناه همه رو ببخشم. میبینم همه کسانی که دوست دارم دور و برم جمعن. خب پس همینه دیگه. شاید شادی و خوشی واقعی که میگن همین باشه. پس دیگه چی میخوام؟
هشتاد و هشتمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در مهر ماه ضبط و تدوین و در 15 مهر ماه 1404 منتشر میشه و حامی اون نوشیدنی کوله. بیشک ساختن اپیزود باغ فردوس امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون وحید قاسمی، زهرا رضی، مسعود تاره، سیما طایفه، علی همدانی، جواد کدیری، ناهید کاظمی، عباس سالور، پگاه هاشمی و ریحانه ظهیری. منابع استفاده شده در این شماره: دو جلدی دانشنامه تهران بزرگ شمیرانات، در جستجوی شمیران نوشته احمد مسجد جامعی، این دفتر بیمعنی خاطرات ایرج افشار، روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور، کتاب وقایع زمان خاطرات شکاریه، خاطرات دوست علی خان معیرالممالک، خاطرات مادام دیالافوا، سفرنامه بنجامین، ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه و همچنین مجموع گفتگوهای اهالی محله باغ فردوس که از آرشیو خانه موزه مینایی یا موزه خیابان ولیعصر برداشته شده.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون، تجربه زیست و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده آرش صابری نیا بوده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. کاور این شماره رو نرگس فداکار طراحی کرده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.